خاطرات خانه زندگان قسمت 32. برگ نوا تبه شد و ساز طرب نماند، ای چنگ ناله برکش و ای دف خروش کن. در قسمت پیش با اشاره به ترور سرتیپ رضا زندیپور و ژنرال‌های آمریکایی، از پیامدهای دستگیری وحید افراخته، همچنین انتشار بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک صحبت شد و گفتم بازجویان ساواک بخشی از پرونده وحید افراخته و منیژه اشرفزادی کرمانی را به چند روحانی از جمله آیت الله طالقانی نشان دادند و با انتشار سخنان منیژه اشرفزادی کرمانی در دادگاه تجدید نظر، امثال عسکرولادی و بادامچیان به موج بی‌اعتمادی نسبت به مجاهدین و امر مبارزه دامن زدند و ساواک هم که نبض جامعه سنتی و مذهبی ایران در دستش بود، دام و دانه پاشید. بعدها شماری از روحانیون صحبت از فتوا علیه مارکسیست‌ها و جدا کردن صف خودشون از مجاهدین وفادار به خط حنیف نژاد کردند که در بخش‌های بعدی خاطرات خانه زندگان به اون خواهم پرداخت. تغییر عقیده و نظرگاه حق آدمی است. سال 1350 ساواک متوجه شد که خطر سازمان مجاهدین را باید جدی بگیرد. در بدو دستگیری اعضا در آن سال، آدرس و نشانی بسیاری از سران و مقامات رژیم شاه به دست آمد و مسئولین امنیتی را دچار حیرت کرد. یکی از دستگیر شدگان که از او مصاحبه هم گرفتند، مهندس ناصر سماواتی، توانسته بود به عنوان متخصص اعزامی از برق تهران به مرکز ساواک در باغ مهران راه یابد. بعدها هم مشخص شد مجاهدین از مدت ها پیش بیسیم‌های ساواک را شنود می کردند و اولین گروهی بودند که مجموعه اطلاعات و اسنادشون را به میکروفیلم تبدیل کردند. وقتی ریچارد هلمز که پیشتر رئیس سازمان CIA بود به عنوان سفیر آمریکا در ایران انتخاب شد، آیت الله طالقانی گفته بود اصلی ترین خطر برای رژیم مجاهدین هستند و هلمز آمده که با این اصلی ترین خطر مبارزه کند. آیت الله طالقانی این موضوع را به آقای بسته‌نگار گفته بودند. شیخ نشین‌های دوروبر ایران برای محافل نفتی اهمیت بسیار داشت و باید جلوی خطر گرفته می‌شد. متأسفانه پیامدهای برادرکشی در مجاهدین ورق را به سود ارتجاع و ساواک برگرداند. البته همانطور که پیشتر هم گفتم، تغییر عقیده و نظرگاه حق شناخته شده هر انسانی است. اون چه ضربه زد نه تغییر عقیده و نظرگاه، بلکه برخوردهای ناصادقانه و تزریق و تحمیل نظرات بود. رهبری جریان جدید تا به تحمل منتقدین را نداشت و برایشون پاپوش می دوخت و پرونده سازی می کرد. بعد از اون که وحید افراخته با 8 زندانی دیگر تیرباران شد، یکی دو روز زندانیان در خود بودند. برخی یواشکی سرود می خواندند. یکی از سرودها بر وزن ای الهه ناز بنان بود. باز این دشخیم پلید از گلستان خلق گلهای تازه رس از هراسش ربود. بر همون وزن ای الهی ناز خوانده می شد. باز موج خشمی عظیم از دل خرد و پیر جوشان گشت و به پیش سوی دشمن شتاف. اونها رفتند ولیکن از هر قطره خون در بستان رزم خلق زان پس تا کنون هزاران گل شکفت. رزم خلق جاویدان است، دشمن سرنگون، پیکاری قهرامیز، راهی بس گلگون، مملو از خیز و افت. خیانت چیست؟ خائن کیست؟ تقی شهرام در بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک وحید افراخته را ستوده و از مجید شریف واقفی و صمدی لباف به عنوان خائن یاد کرده بود. اما دوستی که سرود را با صدای خوش می‌خواند از اینکه وحید خائن است و خیانت کرده کوتاه نمی‌آمد و می‌گفت از تک‌نویسی‌های او سواک بهره‌ها برد و بسیاری گیر افتادند. اون زمان هم واژه‌های خائن و خیانت راحت به کار برده می‌شد. آن زمان که هیچ، پیشتر هم. گزارش ناظم الاسلام کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان، تاریخ مشروطه کسروی، وقایع اتفاقیه در نهضت جنگل، دادگاه 53 نفر، دوران دکتر محمد مصدق و زمانه دکتر خلیل ملکی و بعد نشان می‌دهد پیشتر هم آش همین آش و کاسه همین کاسه بوده. یعنی واژه‌های خائن و خیانت مثل نقل و نبات رایج بوده است. این مسئله فقط مربوط به ایران نیست. لنین که در گذشت و جزمیت فلسفه حزبی هر منتقدی را دشمن و نفوذی بیگانه و ورگ نرودا جلوه داد، دستگیری و تیرباران به اصطلاح خائنین امثال بخارین کلید خورد. حتی شوستاکوویچ خالق سمفونی باشکوه لنینگراد و میخائیل بولگاکوف نابغه تئاتر شوروی متهم شدند که خائنند، به رهبری خیانت کردند. من از همون ایام این سوال را داشتم که خیانت چیست و واقعا خائن کیست. با هر کس در میان می‌گذاشتم جز پاسخ‌های کلی و کلیشه‌ای نمی‌شنیدم که خائن اسم فاعل خیانه یا خیانت است و در لغتنامه ها و از جمله مفردات راغب آمده. خیانت مشتق از خون به معنای مخالفت با حق و پیمان در پنهانی است. کمتر به این فکر می افتادیم که خیانت امری نسبی است. به قول مولوی، اون یکی در چشم تو باشد چمار، همویان در چشم اون دیگر نگار. یوسف اندر چشم اخوان چون سطور، هموی اندر چشم یعقوبی چحور. آیا تقی شهرام مأمور بود و از پیش نقشه داشت؟ تقی شهرام در بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک با طرح مسائل حاد جنبش ما وانمود می کرد نه فقط مسائل سازمان بلکه مسائل حاد جنبش ایران را حل کرده است. گویی تضادهای درون سازمان، تضادهای درون خلق و اون نماینده جامعه ایران است. در زندان می گفتند که او رهبری طلب است، می خواهد همیشه سر باشد و سازمان را به سمت خط مورد پذیرش خودش سوق دهد. گفته میشد پس از 25 خرداد سال 52 که رضا رضایی در پی تعقیب و گریز با ساواک جان باخت، دور دست او افتاد و در مرکزیت سازمان هم که بهرام آرام و شریف واقفی حضور داشتند اعمال نفوذ میکرد. آیا تقی شهرام از پیش برنامه داشت و اونطور که برخی زندانیان به ناروا میگفتند هدایت شده و مشکوک بود؟ خیر، این قضاوت صحیح نیست و او مبارز خستگی ناپذیری بود. اینکه ساواک و مرتجعین میوه عمل کرده زشت او را چیدند دلیل نمی شود که به داوری غیر منصفانه درغلطیم. فکر می کردیم جامعه ایران فئودالی است. در واکنش به اونچه تغییر ایدئولوژی در سازمان مجاهدین نامیده شد، امثال لطف الله میسمی به این موضوع اشاره می کردند که مبارزه مسلحانه با مبانی مارکسیسم قابل تبیین نیست و علارغم عملیات مسلحانه‌ای که بیشتر برای بستن دهان منتقدین انجام شده، تقی شهرام در لفافه زیراب مبارزه مسلحانه را زده است. شهرام گفته بود فکر میکردیم جامعه فئودالی است و با مبارزه مسلحانه ثبات میشکند، اما رژیم کمپرادوری که رژیم فئودالی نیست تا مانند یک کاسه چینی ثبات اون را بشکنیم. در شرایطی که روی مبارزه مسلحانه اجماع بود، شهرام به مصلحت نمیدید خطر کند و به طور شفاف مبارزه مسلحانه را رد نماید. وقتی به گرایش ضد مذهبی نه غیر مذهبی وقتی به گرایش ضد مذهبی بعد از تغییر مواضع سازمان اشاره میشد، هواداران تغییر شهرام اون را رد کرده و میگفتند نه خیر، این طور نیست. یک هسته مذهبی در کنار سازمان ایجاد شده بود و کارها دموکراتیک پیش می رفت. اما معترضین مدعی بودند در جمع بچه های مذهبی و هسته ادعایی جریان تقیه شهرام نفوذی می گذاشت و وی با ایجاد تردید در بین افراد در پی یارگیری بود. آیا واقعا چنین بوده است؟ آیا دنیای سیاست دنیای منافع است؟ دنیای حفظ منافع و برگرداندن منافع به صورت ایده هاست؟ آیا سیاست با خودش قل و قش می آورد؟ ویتکونگ ها چطور کشته می شوند؟ از دهه 50 به بعد، به ویژه پس از تیرباران حنیف نژاد و یارانش، پرسش های مهمی طرح شده بود و پاسخ می طلبید. سال 1348 بهمن بازرگانی در انتقاد به ایدئولوژی سازمان جزوه ای نوشته بود. وی در زندان هم به شماری از پرسش های پیشین خود گریز می زد که برای مجاهدین جدید نبود. بهمن بازرگانی سال 1350 دیدگاه های خودش را در زندان اوین طرح و سال 1351 در زندان قصر به مارکسیست شدن خودش گوشه می زند. البته وی می پذیرد که اعلام نکند و حتی برای رفع شک و شبهه پیشنماز هم باشد. گفته بود کتاب اقتصاد به زبان ساده چکیده نظرات اقتصادی لاسال، ریکاردو و کارل مارکس است. او به قول خودش بعد از مطالعه کتب شناخت، راه انبیا، راه بشر و تکامل مسئله دار شده و پرسیده بود اگر بدون مذهب هیچ انگیزه‌ای برای مبارزه نمی ماند، پس ویتکونگ ها چطور کشته می شوند؟ اگر حقیقت این است که کسی که دین ندارد مرگ را نمی تواند بپذیرد، پس ویتکونگ ها چی هستند؟ کوبا و آمریکای لاتین را چه کار می کنیم؟ بهمن بازرگانی به این تصور انتقاد داشت که مارکسیسم با قرار دادن ماتریالیسم فلسفی به عنوان جهانبینی و مبنای علم مبارزه و انقلاب دچار تناقض و تضاد درونی است و اگر به جای آن عقیده به خدا و وحی زیربنای مارکسیسم قرار گیرد آن تناقض حل می شود. او این مسئله را قبول نداشت. بنابر دیدگاه وی دگرگونی سال 54 مجزا و مستقل از جوهر التقاطی ایدئولوژی سازمان نبوده است. طبیعی است که امثال تقیه شهرام از او، از بهمن بازرگانی که عضو کادر مرکزی هم بود، تأثیر بگیرند. بهمن بازرگانی از سال 51 از مرکزیت زندان کناره گرفت و پس از مارکسیست شدن نیز گرد هیچ تشکیلاتی نگشت. پرسش های مهمی که پیش آمد. تقی شهرام از اوائل پاییز سال 52 در نشریه داخلی سازمان طرح سوالات و شبهاتی را آغاز کرد. از اونجا که اولین جزوه‌ای که این موارد در اون چاپ شد به دلیل کمبود کاغذ سفید تحریر روی کاغذهای سبز تجارتی چاپ شد، به جزوه سبز معروف گردید. اما کسانی که در مورد پرچمدار جریان جدید بعد را بدتر می دیدن می گفتن تقی قامپوس اسم جزوه را هم با یک رنگ خاص مشخص کرد تا ادای کتاب سرخ ماو یا کتاب سبز قذافی را درآورد. اون زمان قذافی محبوب بود و بروبیا داشت. در شمار شبهات مندرج در جزوه سبز آمده بود به چه دلیل در جزوه شناخت به جای به کار بردن کلمه دیالکتیک به طور محافظه‌کارانه لفظ ناکافی و نارسای دینامیک انتخاب شده است؟ آیا میتوان به وحی و نبوت باور داشت و در این حال ماتریالیسم تاریخی و روند دوره‌های تاریخی را که توسط مارکسیسم تبیین شده پذیرفت؟ چرا مسئولین سازمان قبلاً مباحثی را که مربوط به مسائل متافیزیک فیلمثل راجع به ملائکه و امثال اون بود از آموزش حذف می‌کردند و مطالعه اون را در نهج البلاغه به خصوص خطبه‌هایی که مربوط به این موضوعات است به تعلیق و تعویق واگذار می‌کردند؟ سعید محسن گفته بود از روی صفات خدا و ملائکه رد بشویم و روی اموری برویم که راه برد دارد. چرا مسئولین قبلی سازمان سوالات و مشکلات اعضا را در خصوص اونچه حضرت علی درباره زن در نهج البلاغه گفته و اونچه در قرآن در این مورد آمده با سکوت برگزار می‌کردند؟ آیا مطالبی که در قرآن و نهج البلاغه در مورد زن آمده شما را قانع می‌کند؟ تحقیر مردم یعنی ناس، تحقیر مردم را در قرآن چگونه تبیین و توجیه کنیم؟ آیا تا به حال به طور جدی با مسئله بردهداری در اسلام برخورد کرده اید؟ آیا به نظر شما اونها که در جریان مبارزه مسلحانه نماز نمی خونند و روزه نمی گیرند موفقن یا خیر؟ در مسئله مبارزه فرق ما که مسلمانیم با چریکای فدایی که مارکسیستن چیست؟ اونهایی که به خدا اعتقاد ندارند ولی مبارزه میکنند با ما چه تفاوتی دارند؟ اگه اعتقاد به خدا پیدا کنن چه تغییری در عملشون ایجاد خواهد شد؟ به نظر شما محدودیت‌های را که به دلیل اخلاق مذهبی در روند عمل تشکیلاتی و مبارزه ایجاد می شود چگونه می توان برداشت و در این حال اون اخلاق و اعتقاد را هم حفظ کرد؟ با دقت در عمل کرده سازمان طی این چند سال سعی کنید علل ضربه ها را پیدا و بررسی کنید. ایدئالیسم پنهان در متن ایدئولوژی سازمان چگونه با شرایط عینی مبارزه قابل انطباق است؟ امروز این گونه سوالات پیش پا افتاده است و کسانی که به لحاظ فلسفی مارکسیست نیستند از آن عبور کردند. اما اون زمان کشش داشت، به خصوص که گفتمان سنتی را زیر ذره می برد. توجه کنیم که نیروهای عملیاتی هر آن در انتظار درگیری و دستگیری بودند و عملا فرصتی برای بحث‌های پیچیده دینی و فلسفی نداشتند و همونها در معرض سوالات و شبهاتی که از بالا به پایین می‌آمد قرار می‌گرفتند. شماری از آنها به هر دری می‌زدند، اما جواب‌های ساده و پیش پا افتاده که می‌شنیدند قانعشون نمی‌کرد. پرسش‌ها مستقیم و غیر مستقیم در اختیار نویسنده تفسیر المیزان علامه طباطبایی، آیت الله طالقانی، محمد تقی جعفری، محمد تقی شریعتی، شریعتی پدر، مرتضی مطهری، سید علی خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، دکتر علی شریعتی و مهندس مهدی بازرگان قرار می‌گرفت و آنان کم و بیش در جریان کلی این موضوع بودند. به هاشمی رفسنجانی گفته شده بود چنانچه نظریه‌ای غیر از نظریه ارزش اضافی دارد مطرح کند تا در رادیو میهن پرستان و در سطح جهانی اعلام شود، اما خبری نمی شود. در سازمان پرسیده می شد نقش خدا در خط مشی و استراتژی چیست؟ این را بهرام آرام طرح می کرد. چگونه از خدا مدد بگیریم؟ مکانیزم چیست؟ قرآن آیات ضد ظلم هم دارد، اما با چه مکانیزمی از سوی خداست؟ یادمون باشد که اون روزها همه چیز به ساز گفتمان انقلابی می رقصید و می چرخید. تکیه بر شور انقلابی، ادبیات ضد بیدادگری، انگوش نهادن بر خوی و خصلت استعمارگری در مواجهه با غرب دوچهره، غربی که از دیدگاه دیگر مهد مدنیت و دموکراسی و پیشرفت نیز بود، اینها گفتمان مسلط اون سالها را تشکیل می‌داد. کل جهان سرمایه‌داری و آمریکا به خصوص با تورم و رکود همراه با هم استاگفلیشن دست و پنجه نرم می کرد. ویتنامی ها ضربات بزرگی به ارتش متجاوز آمریکا زده بودند و در گوشه و کنار جهان خروش آزادی خواهی به گوش می رسید. در تأثیر از این فضا و در چالش با ابتذال دنیای سرمایه‌داری، هنرمندان، شعرا و نویسندگان مردمی بهترین فیلم ها، نمایشنامه ها، تندیس ها، ملودی ها، سرود ها و کتب انقلابی را خلق می کردند و بیشتر آنها مارکسیست بودند، به مارکسیسم گرایش داشتند. درسته که مجاهدین به سهم خیش رهگشا بودند. درسته که وقتی این وطن پر از ظلمت شبانه شد، چون اختری درخشان قلب تیرگی را دریدند. درسته که باب شناخت، باب تشکیلات، باب استراتژی و راهبرد را که مهجور مانده بود اونا باز کردن، اما مثل همه رهروان در مسیر راه با گردنه‌های بسیار هم روبرو شدن. مجموعی مدونی که برای مبارزه و زندگی مردم راه نما باشد در اختیار نبود و لاجرم علم مبارزه و تجربه انقلابی از مارکسیسم گرفته می شود. قرآن و نهج البلاغه اگرچه آیات و فرازهای قابل تأمل و ضد ظلم داشت، اما اونچه ایدئولوژی توحیدی نام گرفت تدوین نشده بود. حتی یک ترجمه متین و سلیس از کتب اربعه، کتب منبع شیعه در اختیار نبود، در حالی که مارکسیسم مدون شده و در همه زمینه‌ها از جمله روانشناسی کار شده بود. لغتنامه فلسفی که چاپ دایره المعارف شوروی بود فقط یک نمونه است. بهرام آرام به لطف الله میثمی گفته بود مارکسیسم از ماتریالیسم فلسفی به دیالکتیک و پنج دوره تاریخ میرسد و در تمام این مراحل از فلسفه خرج و هزینه میکند. اگر مبنای فلسفی خداست، از خدا چگونه هزینه میکنیم و به آیات میرسیم؟ پیامبر چطوری به خدا پول میزند؟ پس از اعلام تغییر ایدئولوژی، مجاهدین با نقش‌آفرینی مسعود رجوی و موسی خیابانی ضمن محکوم کردن اون تحت عنوان اپورتونیسم چپنما بر وفاداری به ایدئولوژی رسمی سازمان پافشاری نمودند. آنان تغییر ایدئولوژی را یک انحرافی در بدنه سازمان می‌دانستند و از برتری اسلام الاسلام یعلو ولا یعلا علیه صحبت کردن. اسلام برتر از همه چیز و هیچ چیز برتر از اسلام نیست. حدیث مزبور که در نهج الفصاحه آمده و در فقه هم به اون استناد می شود شعار فدایان اسلام هم بود. پاییز سال 1355 مسعود رجوی اطلاعیه تعیین مواضع سازمان مجاهدین خلق ایران در برابر جریان اپورتونیستی انحرافی چپنما را به عنوان تنها عضو باقی مانده از مرکزیت اولیه در 12 ماده تدوین کرد که راهنمای عمل اون سالها بود. 1. سازمان مجاهدین خلق ایران سازمانی است با ایدئولوژی اسلامی و معتقد به مبارزه مکتبی که در سال 1344 توسط محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگان بنیانگذاری شده و مجاهدین ادامه دهندگان راه آنها می باشند. 2. جریان اخیر تغییر دادن ایدئولوژی سازمان یک جریان اپورتونیستی انحرافی چپنماست که سردمداران اون به سازمان مجاهدین خلق ایران و در نتیجه به جنبش خیانت کردند. 3. این جریان اپورتونیستی چپنما هیچ گونه تغییری در تضاد اصلی ما ایجاد نکرده. دشمن اصلی ما همچنان رژیم و حامیان امپریالیست اون می باشند. 4. این جریان اپورتونیستی چپنما به هیچ وجه حق استفاده از نام مجاهدین را ندارد و ادامه استفاده از اون به منزله استمرار خیانت است. نام مجاهد متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است که بایستی بدون هیچ گونه تغییری با همون آرم، آیه و سال تأسیس مورد استفاده قرار گیرد. 5. هیچ جریان یا عنصر مسلمان نبایستی با این اپورتونیست ها ارتباط و همکاری داشته باشد. هر گونه ارتباط و همکاری سازشکاری محسوب می شود. 6. ما با این جریان اپورتونیستی چپنما مبارزه می کنیم تا به خط صحیح بازگشته یا منزوی گردد. مبارزه ما یک مبارزه سیاسی با شیوه های افشاگرانه است و هر گونه استفاده از شیوه های ارتجایی از قبیل کشتن، لو دادن، همکاری با پلیس و کمک گرفتن از امکانات رژیم را در این مبارزه محکوم می کنیم. 7. ما بین این اپورتونیست ها و سایر مارکسیست ها تفاوت قائلیم، مگر اینکه اونها این اپورتونیست ها را تایید کنند. 8. ما به تمام نیروهایی که علیه امپریالیسم، ارتجاع و استثمار مبارزه می کنند احترام می گذاریم و از دستاوردهای علمی و تجارب انقلابی اونها استفاده می کنیم. 9. برادران مجاهد ما در داخل زندان ها نبایستی با این اپورتونیست ها رابطه جز رابطه انسانی و حداقل رابطه صنفی برقرار کنن. 10. این جریان اپورتونیستی چپنما موجب بروز زودرس یک جریان راست ارتجایی شده است که در مرحله کنونی تهدید اصلی درونی مجموعه نیروهایی است که تحت عنوان اسلام مبارزه میکنن که ما با اون هم مبارزه میکنیم. جریان فوق از ضدیت با نیروهای انقلابی به ویژه مجاهدین شروع شده و سپس در مسیر رشد خود با نفی مشی مسلحانه به سازشکاری و تسلیم طلبی و سرانجام خروج از جبهه خلق و تغییر تضاد اصلی منجر می شود. این جریان اپورتونیستی خطر بروز و رشد خصایص ارتجاعی را در درون نیروهای مترقی مسلمان پیش می آورد. در مورد ادامه دهندگان راه مجاهدین، گرایش های راست از تجدید نظر در دیدگاه های بنیادی مجاهدین آغاز می شود. 11. سلطه این جریان اپورتونیستی چپنما بر سازمان با اعمال شیوه های ضد انقلابی و استفاده فرصت طلبانه از موارد زیر صورت گرفته است. الف، تکمیل نشدن کار ایدئولوژی سازمان و پیاده نکردن تعلیمات ایدئولوژیک در سطح وسیعی از کادرها به طور مکفی به علت رشد کمی نامتناسب با کیفیت. ب. ضربه شهریور 50 و از دست دادن کادرهای ذی‌صلاح و در نتیجه عمل زدگی و دنبال نکردن کار ایدئولوژیک. جیم، ترک تعلیمات ایدئولوژیک سازمان که با توجه به نفوذ عملی و تئوریک مارکسیسم در عصر ما سلطه این اپورتونیست ها را بر سازمان تسهیل کرده است. 12. ایدئولوژی ما اسلام مبتنی بر جهانبینی توحیدی است که جامعه را با شیوه های انقلابی به سمت محو کامل استثمار و استقرار نظام توحیدی قسط هدایت می کند و لذا در هر شرایط تاریخی اساساً متکی بر محرومترین و بالندترین نیروها و طبقات اجتماعی مستضعفین می باشد. بنابراین مجاهد خلق در پرتوی ایدئولوژی اسلامی خود با ویژگی های ضد امپریالیستی، ضد ارتجایی و ضد استثماری که در شرایط حاضر مشی مسلحانه را ایجاب می کند مشخص می شود. وظیفه ما در شرایط کنونی حفظ و حراست میراث مجاهدین و تلاش در جهت احیا و بازسازی آن می باشد. قرار بر این بود که هیچ یک از مواد، کلمات و حتی حروف این 12 ماده عوض نشود. تنظیم این مواد مهمترین دستاورد مسعود رجوی در اون سالهای بحرانی است و از حق نباید گذشت که او کار بزرگی کرد و توانست شیرازه ای از همگسیخته را سر و سامان دهد. بیشتر کسانی که تغییر ایدئولوژی را امری ناگزیر دانسته و اساس اندیشه سازمان را مارکسیسم می‌دونستند، بعد از انقلاب به سمت گروه‌هایی مثل پیکار رفتند. عناصر منفردی مثل محمد ابراهیم ناصر جوهری که مارکسیست بود با حفظ انتقاد به جریان تغییر شهرام راه دیگری رفتند. لطف‌الله میثمی و دوستانش هم تئوری سازمان را مشکل اصلی می‌دانستند. آنان معتقد بودند ضعف‌های تئوریک سازمان باعث ایجاد انحراف شده است. از ته دل هیچ کس نمی‌خندید، انگار قلب زندگی شکسته بود. پس لرزه‌های وقایع سال 54 تأثیر مخربش را در زندان و تنظیم رابطه‌ها نشان می‌داد. در میان کسانی که تا دیروز سر یک سفره می‌نشستند و به همدیگر احترام می‌گذاشتند، برخی به بد و بیرا کشیده شده یا این و اون را گبر و کافر و نامحرم می‌دیدند یا از ضدیت با مذهب و گیر دادن به شاعر همبندی های خودشون دلخوش بودن. دوستی که از او انتظار نمی رفت یک بار گفت: برای من نماز باد معده است. البته وی به جای باد معده واژه زشت اون را به کار برد. من خیلی تعجب کردم. دکتر مهدی سلیمانی ایستاده بود و ناگهان با عصبانیت گفت: آقا جان، با باد معده و روده شوخی نکن. گاه ممات و حیات یک بیمار به وجود اون بستگی دارد. در همون چیزی که جناب عالی احمی پنداری، یک دنیا رمز و راز نهفته است که تنها یک پزشک میفهمد. بعد هم با ناراحتی رفت. اون دوست گفت: این بابا چون توده ایست گارد گرفت. گفتم: نه، چون انسان فهیم و نجیبی است. او من و شما را متوجه مطلبی کرد که نمیدونیم. گفت: یعنی بنده نفهم و نانجیبم؟ بله. نزدیک بود دست به یقه شود. بهتر دیدم سرم را زیر بیاندازم و دور شوم. فکر کردم بروم پیش یکی از بچه ها که صدای زیبایی داشت تا با آواز او بر اندوهم غلبه کنم. اهل بوئن زهرا بود، شهری که شهریور سال 41 با زمین لرزه بزرگی روبرو شد و حدود 20 هزار نفر قربانی گرفت و بسیاری از آثار تاریخی شهر از جمله قلعه باستانی رودک را کن فیکون کرد. می گفت در پی این زلزله جهان پهلوان تختی پا به میدان گذاشت و مردم را به یاری طلبید. تلویزیون هم برنامه ویژه‌ای با شرکت پوران، الهه، اکبر گلپایگانی، ایرج، دلکش، عماد رام و نادر گلچین ترتیب داد و از مردم طلب کمک کرد. نادر گلچین در اون برنامه بدون تمرین قبلی شعری از میرزا حبیب خراسانی خواند: الهی به مستان جام شهود، به کمک عماد رام. میرزا حبیب از شاعران عارف خراسان بود و نسبش به شاه نعمت الله ولی میرسید. من از اون دوست خواهش کردم بخواند. گفتم: دلم گرفته است، لطفاً بخوان. صدایش مثل نادر گلچین زیبا بود، خودش هم مثل اون هنرمند فرهیخته با وقار. زد زیر آواز: الهی به مستان جام شهود، به اغلافرینان بزم وجود، به آنان که بی باده مست آمدند، ننوشید می پرست آمدند. دلم مجمر آتش طور کن، گلم ساغر آب انگور کن. در این حال مستی صفا کردم، تو را ای خدا من صدا کردم. از این روزگاری که من دیدم، چه شبها خدایا خدا کردم. واقعا پس لرزه های وقایع سال 54 تأثیر مخربش را در زندان و تنظیم رابطه ها نشان می داد. نه یک بار، چند بار کتاب منشأ حیات اوپارین و کتاب های ایلین سگال مثل انسان خود را می سازد گم و گور شد یا در سطل آشغال پیدایش کردند. چرا؟ چون به نظر بعضی کفر و زاله می آمد. عکسش هم بود. کسی به عمد مهر نماز را مثل توپ از جلوی کسی که در حیات به قنوت ایستاده بود پاس داد و خندید. رفتارش اصلا شبیه مارسیس های اصولی و خوب زندان نبود. گفتم دوست عزیز این کار چه دردی رو دوام میکنه جز ایجاد فاصله و دافعه، جز این که سرهنگ زمانی که مانع نماز صبح شده کیف میکنه؟ مهر نماز او رو به گذشته ها و به خاطراتش وصل میکنه، به پدرش، به مادرش، به مردم محله و خیلی چیزهای دیگه که ما نمیدونیم. این مهر برای امثال او فقط خاک نیست. گفت این یک گل منجمد شده یک کثیفه، خاکه. گفتم خاکم چندان بیمقدار نیست، حاوی عناصر اصلی حیات، کربن، اکسیژن، ازوت و هیدروژنه، سمبول زندگی است. ما از خاکیم و خاک از ما. پیشتر جز با احترام صحبت نمی کردیم. دیدم ادای منو در میاره و هر هر می خنده. ما از خاکیم و خاک از ما. گفت این حرفا به درد عمد می خوره، خزعبلاته، پای علمی نداره. این نوع برخوردها پیشتر دیده نمی شد، یا بهتر بگم زمینه بروز نداشت. هم جریان راست ارتجایی راه افتاده بود، هم گرایش های ضد مذهبی و نه غیر مذهبی. یک بار به مناسبت نوروز مسئولین زندان اجازه دادن بچه ها در حیات بند دور هم حلقه بزنن و عید را گرامی بدارن. یادم میاد محمود دولت آبادی خالق کلیدر یک آواز زیبای سبزواری سر داد و همه بچه ها کف زدن. ناگهان عده حدود 20 نفر از اون حلقه با عصبانیت جدا شدن و رفتن اون طرفتر و بلند بلند صلوات فرستادند و الله اکبر و یا حسین گفتن. بعد با حساسیت نگهبانان که از پشت بوم شاهد ماجرا بودن فاتحه ی اون مراسم خونده شد. من اون روز رو خوب به خاطر دارم و یادم هست دلم هوری فرو ریخت. کمی ترسیدم از شکسته شدن اون حلقه و ختم مراسم. ترسیدم، اصلا احساس خوبی نداشتم. هیچ کس نمی دونست یکی دو سال بعد همه چیز در ایران زیر و رو می شود و هر گروهی ساز خودش را می زند و خر خودش را سوار می شود. برادرکشی سال 54 و اشتباهات بزرگی که پس از آن روی داد نشان داد که ما در درک آزادی توفیق نداشتیم. نشان داد ما هنوز در خم یک کوچه ایم.